14 آذر 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره المستشهدين. سوال اگه هست من دخل
مردم شبه جزیری که زیر تربیت حضرت ابراهیم بودن، حالا ربطی به تحقیقات الان هم داره، چجوری که مردم اینقدر تربیت چجوری شده بودن که اینجوری میتونم برگردن؟ این تربیت انبیا یه تربیت بنیادی نبوده یا حتی بعد از فوت پیغمبر این چه اتفاقی میفته که این جریان ما هم میرم این که پیغمبر چجوری مقابله کرد، چجوری این جریان رو تغییر داد، چه اتفاقی میفته که این با این سری اتفاقات این جریان برمیاد؟
فکر میکنم مسئله منحصر به شبه جزیره عربستان نیست. شما همین سوال باید در مورد هند بپرسید، در مورد ایران بپرسید، در مورد روم بپرسید، در مورد یهود و نصارا بپرسید، در مورد مصر بپرسید. اینا همه نبی داشتن، هیچ قومی نبوده. طبق اعتقاد ما هیچ قومی نبوده من اینکه نبی داشته باشه و نبی بره اینا رو هدایت بکنم. ولی خب اینا طبق بیان قرآنی بعد از این اینا استنکار کردن، قبول نکردن، سر باز دادند. درسته؟ ما کلن توی قرآن اینو داریم و اتفاقا امروز من خواستم در مورد همین صحبت بکنم، پیرو به یه سوال دیگه. چه شد؟ جلسات رو قبلا توضیح دادیم. یک میل دنیاگرایی داره انسان، این دنیاگرایی صورت اعتقادیش میشه یک نفی توحید، شرک، که این نفی توحید و شرک با یک تصویرگرایی مادی پیوند میخوره. ولی این مادی گرایی یه صورت سبک زندگی داره که لهو و لعب و لهو و هوا و هوس و شهوت و اینها میشن محور زندگی این آدم. ولی از آن میخواد روز قیامت کمرنگ کنه، عبودیت خدا رو کمرنگ کنه، سرسپردگی به شریعت الهی رو کمرنگ کنه، تا زمینه بشه برای لهو و لعب و لغو و غیره، و برای قدرتمندان زمینه بشه برای توجیه کردن ظلم و ستم و سلطه شد. عامل اجتماعی سیاسیش طاغوته که در مقابل توحید میسته و شرک رو توسعه میده، پشتیبانی میکنه شرک رو. عامل نفس الامری دیگه هم وجود داره. بله خود زمینه میگه آقا زغال خوبم بالاخره بی تاثیر نبوده دیگه، اینم بعدش نمیاد. اینم میگه من هوس داره دیگه، هوا و هوس و شهوت و میل دنیاگراییشو اتفاقا تواقید رو همینا سرمایه گذاری میکنن و با همینم پایه های حاکمیت خودشونو گسترده میکنن. این دو طرف ماجراست. تقریبا توی همه بحثایی که از اول مطالعه تمدن‌های دیگه داشتیم تا همین الان اینو تکرار کردیم. دو عامل پس وجود داره. یک عامل چی؟ دنیاگرایی مادی، که این دنیاگرایی مادی یک صورت اعتقادی داره که باید شرک رو درست بکنه با یک تصویر گرایی مادی، و همینطور باید یک زندگی شهوانی، لعب رو فراهم بکنه. همینطور هم در کنار اون ظلم و ظلم تا یک طاغوت دیگه که میخواد ظلم بکنه، و برای این ظلمش هم باید توجیه اعتقادی داشته باشه که این میشه شرک، هم باید زمینه عدم مقابله اجتماعی رو فراهم کنه با همون سبک زندگی شهوانی و
وهب و عبس
یعنی تابوت داره جسم میذاره روی همون در واقع مسئله که انسان داره داره همون رو میاره بالا دیگه.
اون آدم زاد یه میل مادی داره، یه دنیاگرایی هست. تابوت اصلا کل قدرتش روی تابوت هویت ظالمانه داره دیگه. این برای اینکه بتونه ظلمش رو توجیه کنه میره از این استفاده میکنه، از این شرک برای طاغوت بهترین ابزاره برای توجیه کردن ظلم خودش، ظلمش رو مقدس میکنه، زمینه اعتقادی طرف مقابل رو میاره توی همین فضا که اونم بعدش نمیاد از اینکه مشرک بشه. چرا؟ چون التزامش رو کم میکنه، چون این شرک زمینه عدم التزام فراهم میکنه، کمرنگ شدن قیامت، کمرنگ شدن قدرت توحیدی الهی، شریعت، همه اینا کمرنگ میشه. شما یه تصویری دارید از طریق شرق شناسا که آقا این عرب جاهلی برعکس خیلی اهل عبادت بود و خیلی اهل اعتقاد به قیامت بود و خیلی اهل اعتقاد به الهه ها بود و بیشتر زندگیش با همین الهه و این چیزا. نه آقا جون، اساسا شرک میاد پرستش میره توی حاشیه زیست. چرا؟ چون شریعت شده، دین شده تابع زیست، نه زیست و تابع خودش بکنه که اون بشه محور زندگی. یعنی سوال اینه، یک انسان مؤمنه به توحید بیشتر در حال عبادت، بیشتر توجهش به هویت عبودیت، یا یک انسان مشرک؟ واقعیت اینه، انسان مشرک اساسا میخواد این امر رو ببره تو آشه زندگی، ولی این یک نیاز غیبی داره، بالاخره یک نیاز غیبی داره، کمرنگ میشه. چرا از بین نمیره؟ چرا نابود نمیشه؟ مشکی کجاست؟ دلیل عدم نابودی این چیه؟ فطرت اعتقاد به غیب، نیاز به اعتقاد به غیب. آدمی زاد ماهیت به خاطر که روح داره، آدمی زاد موجود روحانیه. شما امر غیبی رو اصلا نمیتونی حذفش بکنی از زندگی انسان، شما میتونی امر غیبی رو مادی تر کنی. چرا؟ چون میخوای توجیهگر این زندگی، اینا رو کمرنگ میخوای بکنی، توجیهگر زندگی مادیت باید باشه این اعتقاداتت، باید بتونه شهوترانی تو کشی. نمیتونی شما اعتقاد توحید داشته باشی شهوترانی تو توسعه بدی، نمیتونی اهل لهو و لعب باشی، لهو و لعب رو جدی بگیری توی زیستت و اعتقاداتت همچنان توحیدی باقی بمونه. این دوتا دو روی یک پدیدن. شما وقتی که میخوای این زندگی رو داشته باشی، برای این زندگی باید توجیه بکنی، یک چارچوب تحلیلی داشته باشی. این دلیل عمدهشه. قرآن هم همینا رو میگه. حالا ما الان خواستیم بخش بعدی که وارد این سوال بشیم که قرآن چرا بیش از هر چیزی به جایی که در مورد خود عرب جاهلی صحبت میکنه، اما بیش از عرب جاهلی در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد اقوام گذشته، درسته؟
بله.
در مورد اقوام گذشته با چه محوری صحبت میکنه دوباره؟ با محور انبیا. یعنی قرآن مثلا نمیاد بگه ای عرب مثلا کلمه جاهلی رو به کار مثلا نبره، ای عرب شما مرعوب امپراتوری رومی، مرعوب امپراتوری ایرانی، مرعوب مصری هم که هستی، فرهنگ مصری خیلی فرهنگ بدیه، فرهنگ ایرانی خیلی فرهنگ بدیه، چون بت پرستیه، چون فلان و بهمانه. هر چقدر این جمله رو بگی بی تأثیره، چون اون چشمشو پر کرده، اون چشمشو پر کرده، هیچ جوری نمیتونی اونو به این نتیجه برسونی که نه اون خیلی چیز بدیه. اون میگه بابا چیز بدی برای خیلی باشکوه، خیلی با عظمت، خیلی جلال داره، میتونی نفیش کنی؟ خب شما میگیم نه من نفی میکنم، اما نه به اون شکلی که اونا میان. یعنی شما ببینید تو قرآن احکام گذشته داریم، ولی خیلی مثلا کلمه روم و ایران رو نداریم. اون چیزی که داریم یه بحث سیاسی، غلبه روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون لله الامر من قبل و من بعد فبذلك فلیفرح المؤمنون.
خدا در مورد روم که سخن میگه در قالب مسیحیت.
آها فرست
ما ایران متروکه تو قرآن، یعنی مثلا این نه اتفاق مثلا کاری باشه، اصلا خدا کلا کاری با قوم ایرانی نداره، اینا سربراه نگار.
ما با یه مشکل دیگه اصلا مواجهیم. من میگم چرا رومی که شما دارید میگید با رومی که من دارم میگم دو تا است، رومی که من دارم میگم روم بت پرسته، یعنی چرا نمیاد فرهنگ بت پرستی بیزانسی رو بزنه؟ خلیط دیگه فرهنگ رومی. شما در مورد روم و مقدس دارید سوال میکنید. من یه بار گفتم روم و مقدس کی پدید میاد؟
من روم بیزانس، روم شرقی رو میگم.
روم امپراتوری روم شرقی دوستان مقدس نبوده، مسیحی نبوده، بت پرست بوده.
اون بت پرست صحبت نمیکنه
اسلام. الان من توضیح میدم. اساساً شما با روم و مقدس در پس از انتهای حاکمیت عباسی مواجه میشه، یعنی حاکمیت عباسیان که به پایان میرسه روم مقدس میشه. قبل از اون اساساً امپراتوری روم چی بوده؟ بت پرست بوده. شما با امپراتوری اساساً اسلام با بت پرستی در حال مبارزه بود، نه با امپراتوری روم مقدس. روم مقدس بعدا پدید میاد. شما حتی این نکته از این مهمترینه که شمال اون موقعی که شمال آفریقا رو گرفتیم، کل شمال آفریقا دیگه رفتیم تا حتی تو دوره امپراتوری عباسی، شما نه فقط اینجا رو گرفتیم بلکه بخشی از حاکمیت اسلامی که غیر عباسیان بودن که سادات بودن رفتن شبه جزیره ایبریا رو گرفتن، مراکش هم گرفتن، حاکمیت عباسی حتی جنوب اروپا رو مثلا یه بخشی از روم، ایتالیا و حاشیه جنوبی دریای مدیترانه رو با کشتی رفتن گرفتن، فتح کردن. دوره عباسی رو دارم میگم تقریبا
عباسیته.
بله 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 بله.
دوره عباسی هفتمین امپراتوری بزرگ تاریخ، هخامنشی 19امیه.
بله. چون سعه ای که داشت خیلی زیاده. البته قضاوت کردن نهایی سخته در مورد رتبه بندی ها، چون مثلا کیلومتر میخواهید بسنجی، خب طرف میره صحرا رو میگیره یا الان به کیلومتر کیلومتر مربع زیر حاکمیتش اضافه میشه. خب اما من میخوام بگم شما با یه امپراتوری خیلی گسترده طرف بودید. نکته این اصلی اینه، ما توی اون جنگ های اولیه‌مون با کفار بت پرست مواجه بودیم. سوال اینه تو قرآن چرا در مورد اینا خیلی صحبت نمی‌کنه؟ هر چی در مورد بت پرستی داریم در مورد کیه؟ مطلقه و اشاره کلیش به خود عرب جاهلیه.
درگیره. نه ما در مورد بت پرستی
من دارم به شما کمک می‌کنم. حواستون نبود. کمکی به شما میخواستم بکنم این بود. شما یه ادعای قبلا مطرح کردین که آقا اگه این بت پرستی عرب جاهلی تحت تاثیر هژمونی رومیه و اگه اعتقادات انحرافیشون تحت تاثیر ایران دوره ساسانیه، یعنی ایران پس از انحرافاتی که تو دوره سلوکیان پدید اومد، اشکانیان و بعد از اون، اگه این ایران رو داری صحبت میکنی با این اعتقاد، شما باید مستقیما در مورد منشأ صحبت کنی. یعنی مستقیما بری کیو بزنیم؟ همون منشأو بزنیم. پس معلومه که این خودش همینطوریه. عرب جاهلی در مورد خود عرب جاهلی وقتی صحبت می‌کنی، در مورد کی صحبت می‌کنی؟ خود همین عرب برای خودش یک دینی درست کرده بوده. همین تصویر ساده انگاری شرق‌شناسا در مورد جاهلیت عرب. خب؟ یک عده قبیله گران دین اینا اصلا ما قبل تاریخن. که الان ما بعد تاریخ کیان؟ ما بعد تاریخ رومه، ما بعد تاریخ ایرانه. اینا عرب جاهلیان. ما قبل تاریخن قبیله‌ای دارن زندگی می‌کنن. تصویری که خود شما داشتین قبلا چی بود؟ من الان می‌خوام بگم اتفاقا همه انحطاط عرب از چیه؟ انحطاط عرب از روم و ایرانه. انحطاط عرب از کجا شروع شد؟ از همون نقطه‌ای شروع شد که رفت بت پرستی رو از کجا آورد؟ بت پرستی که مال ایران نبود، مال عرب نبود، عرب که موحد بود کعبه رو را انداخت، حضرت ابراهیم اومد. این انحطاطش از تقلید و شواهدش دیگه شما خوندین. یا کنه من الان در حال تئوری پردازی یک مسئله ذهنی نیستم دیگه، شما با جزئیات طرفی و خیلی مهمه رفقا. ما بعضی وقتا میشینیم سخنرانی میکنیم چون جزئیات ندیدیم یه حدسی زدیم. الان شما در با حدس طرف نیستیم، با چی طرفین؟ با داده طرفین. یعنی دقیقا آدمی که رفته از روم اون بوتر آورده، هبل آورده، لات و منات و عزا، نوع مناسبت لات و منات و عزا با اون چیزی که شما توی تدمر دارید میبینید و تصویری که همین اصلا تصویرش وجود داره، تصویر همین بودی که شما اینجا دارید میبینید تو چه جزیره عربستان، اون بر تو بیزانس هست. تقلید از بیزانس ریشه این انحطاطه. البته اعتقادات انحرافی ایرانی از جنس ناهید پرستی و مهر پرستی هم هست.
شما اون مسئله دیگر رو نادیده میگیرید؟
مسئله؟
مثلا روانشناختی فرهنگی که تو خود عرب قبیله گرایی هم نه هم
قبیله گرایی رو که کلا ما طرفدارش بودیم آخه شما
نه قبیله گرایی باعث شد اینا میمدن مجسمه اجزایشون. یعنی شما بیاد عمر ابن ربیعه رو میارید،
من میگم قبیله گرایی میتونست قبیله گرایی میتونه یه ساختار دیگه، یه ساختار میتونه به استخدام توحید در بیاد، کما که پیامبر اکرم اینو به استخدام خودش در آورد، خیلی هم ازش استفاده کرده تو نابودش هم نکرد. میتونه به استخدام یک رقابت، مثلا میگه آقا شما میگین الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی چی؟ یعنی میگم نیا کن مقبره ما رو این همه آدم داریم مردن، احمقه آدم داریم. این رقابت قبیله‌ای به این حماقت هم میرسه، ما این همه مرده داریم. اون چی میگه؟ تو قبرستون ما رو نگاه کن، این ما بیشتر شما مرده داریم. خب بعد خدا هم به رخشون میکشه میگه نیا کنین به چه توهم لحظی کشیده شدید که دارید به یه چیزایی تکاثر حتی تو مردان داره مایه افتخارتون میشه. بله شما میتونی همین رقابت رو بیاری کجا؟ پیغمبر اکرم همین رقابت رو برداشت آورد چی؟ توی ایثار و فداکاری و جهاد و اینکه ما ببینیم قبیله ها افتخار میکنن که ما ایم اون کسی که این شهید از ماست، ما ایم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیگه، میگه ما ایم که چه آدمای صالحی ما بیشتری خدمت به رسول الله ما بودیم که فلان جا خودمون رو انداختیم جلوی پای حضرت رسول اصلا گذاشتیم، بیشترین خدمت رو تو فلان جهاد کی کرد؟ ما کردیم یا شما کردیم؟ حتی اینجور چیزا رو قرآن آخرش میگه آقا اینا رو هم چیکار کنین؟ بذارین کنار، سعی نکنین تفاخر کنین بین هم دیگه، ولی تو قدم اول میگه نگاه کنین تفاخر هم اگه میخوای بکنی به این چیزا بکن و استفاده هم بکنه.
اتفاقا ازش اینجوری مهاجر انصار مثلا
فرامون از مهاجر انصار بالاتر، من میخوام بگم پیامبر اکرم این هویت قبیله ای رو نه فقط نابود نکرد بلکه احکام شرعی رو مترتب بر این که شما کم حکم شرعی دارید که تابع قوم عشیره است، تابع قبیله است، ما حکم شرعی داریم تابع اینا، یعنی شریعت پیامبر اکرم. بعد یه عده میگه نه این شریعت اون موقع چون زندگی ما قبل تاریخ بوده، زندگی ما قبل تاریخ، این تاریخ یه از که چون روم و باستان، ایران و باستان، اینا از یونان و باستان، اینا ما قبل تاریخ بودن، شریعت پیغمبر ما ما قبل تاریخ بود، زندگی قبیله ای. من حتی این عرض رو داشتم تو جلسات سال گذشته تو فقه فرهنگ مربوط به خانواده، گفتم بعید ندونید دوستان شکل زندگی پیشرفته دوباره باز بگردونه ماهیت قومی و قبیله ای رو. بله این که ماهیت قومی و قبیله ای یک سره باید حاکمیته، چون زندگی شهری با ماهیت قومی و قبیله ای خیلی سازگار نیست، اینو قبول دارم، ولی کی گفته که نمیتونه زیست خانوادگی و قبیله ای و قومی دوباره بخشی از زندگی اجتماعی بشه؟ و اتفاقا این حمایت قدرتمندتره تا حمایت دیگه. بگذارید که همین الانش هم قوم و قبیله و فامیل هست، یعنی حتی تو همون دنیای غربش هم از دیوید راکفلر بگی تا خانواده راکفلر و نوع حمایت که اینا از هم دیگه دارن میکنن بسیار ضمانت یافته تر از اون چیزه. البته یک مقدارش برمیگرده به اون هویت چیه اینا، یهودیه. یهودیا کلا خانواده براشون جدی و خاطر همینا دارن تسخیر میکنن دنیا. یعنی این اتفاقا نمونه، اگه کسی از ما بخواد که آقا قوم و قبیله چقدر مهمه، من میگم چی؟
یهودی ها جان،
یهودی ها خب مثلا
اینجا تابوت شرکت نداره
خیلی خیلی خیلی
کجا میتونم جواب تابوت کیه؟
اصلا شما ببینید دیگه پیام دعوت من وارد سیره نشدیم، قرار شد سیره رو بزنید، هیچ کی دیروز هیچ چی نذاشته.
من اینجا عکسش رو می‌خواستم آوردم بزنید
بخونم، بزنید حداقل بقیه تحریک بشه.
الان گذاشتین
یه حبکتن حالا خب بزنید یه جوری بزنید من بتونم قرار من حداقلش شب یا فردا صبح بتونم بخونم چیزی که شما می‌ذارین رو بعد وارد کلاس بشم.
درست پیامبر الان از نظام قبیله‌ای در واقع استفاده نکرده، بیشتر هضمش کرده.
حالا به من به نظرم وارد این بحثی که می‌خوام بشیم، من بعد تقریبا دو ماه مباحثمون حداقل یه ماهش که مباحثه پر شجاری بود و پر نقاشی بود اینو تکرار کنم. برگردیم فایل های سال گذشته هستش، فکر کنم بحثش هم پیاده سازی شده. اون چون بحث از خانواده شروع شد، از زن شروع شد، از خانواده شروع میشد، کشیده میشد به قبیله. مخالف هم سنگین داشتیم، تنها هم ذهنیت شرق شناسا که ذهنیت غلطی هست و ما دوچار این ذهنیت دوستان، همه این تلاشی که من کردم که برید عقب و نگاه کنید برگردید، برای این بود که همین ذهنیت غلط شرق شناسا رو بشورم، که این ذهنیت رو خیلی از خود ما هم بده. عرب جاهلی که داریم میگیم همین ذهنیت شخصشناسا تو ذهنمون است که آقا اینا ما قبل تاریخ هم زندگی قبیله‌ای دارن، اصلا کلا چون اعتقاد غیبیشون رو می‌خواستن یه نمادی بشه، نه سنگی چیز درست کردن. با این ذهنیت خود ما هم شسته میشیم دوستان. عرب جاهلی جاهلیه چون یونان شما جاهلیه، چون روم جاهلیه، چون ایران جاهلیه حتی. و اسلام باید اینجوری بتونه خودش رو عرضه بکنه. و به شرح ایزم در مورد مسئله قبیله کی گفته قبیله قبیله زیست قبیله ای انحطاطه؟
زیست قبیله انحطاط مسئله بالاخره ساختاریه که جهت داره،
جهت بارا
لزومن نه در واقع
کی گفته که شما زندگی شهری رو سوال اینه زندگی شهری خونساست؟ زندگی شهری چقدر خونساست؟
نیستش.
آفرین. حالا پس شما توی زیست دنیوی باید ببینی چه ساختی رو میتونی با همین ظرفیت‌های موجود بسازی. یک زیست قبیله، یک خانواده داری، یک شهر داری. کدومی که اصالت داره به نظر تو؟ تو نگاه اسلام رو بخون، روایت رو بخون، قرآن رو بخون. کدوم اصالت داره؟ شهر یا
خانواده؟
خانواده. ولی آیا شهر رو نفی می‌کنه؟ شما فرامون دوباره رو آیه رو باید داری که شهر رو داره تکیه می‌کنه. قریه، تعبیر قریه. قریه به معنی ده نیستا. خب؟ قریه معنی چیه؟ قریه به من نبا قریه به معنای نقطه زیست یک عده یه که جمع شدن دور هم دیگه زیست شهری دارن. شهر اون موقع قرا در مقابل چیه؟ بادی است.
اون معنی خاص تمدن
بود. آره همون شما اونجا کلمه مدینه رو نداری، کلمه چی رو داری؟ قریه و قرا رو داری. خب سوال شده آیا قریه کلن معنای منفی داره؟ نه اتفاقا اسلام میگه آقا جون نگاه کن این اعراب اشد و کفرن به نفاقا و اجدرن. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیستش که اسلام ارزش مدینه و ارزش قریه رو نفهمه. قشنگ میگه آقا من قریه رو ارزش من تن میدونم، این آدم های قریه رو راحت تن میدونم باشون به تفاهم برسه. ای پیغمبر این باده نشینا لامصب و الان بهش میگی فردا یه چیز دیگه میشه،
ولی هویت جریب میده دیگه.
حالا من میخوام
دیگه یه سوال برگردم
پس یا کنیم این بحثه نفیه، این بحث نفیه پدیده به اسم قبیله و پدیده به اسم از اون برشم ضد مدرن بودن، ضد مدرنیته بودنم به معنی ضد مدینه بودن و هر دوشو نفهمون اسلام. ولی معلومه شما زیست اجتماعی توحیدی بخوای بسازی و امت بخوای بسازی، میزان تکیت به پدیده به اسم خانواده و زیست خانوادگی و قوم و عشیره و قبیله بیشتر. پیغمبر هم این کار کرد، اگه این پیغمبر بنی هاشم رو نمیداشت که بقیه کارش پیش نمیرفت. بگذاریم و لذا تا الان هم ادامه دارم تارانم چون همچنان هم بالاخره آیه قرآن کریم میگه که چی؟ در مورد خمس،
در مورد خمس
آره دیگه سهم میذاره دیگه، سهم اقتصادی داره میذاره. آره سهم اقتصادی داره میذاره، سهم اقتصادی میخواد ضمانت ایجاد بکنه برای اینکه یک طبقه اجتماعی شما داشته باشی. حالا میگه این طبقه اجتماعی نباید برای خودش خرج کنه، برای بقیه باید خرج کنه، اصلا تو آقا شدی که خرج بکنی. خب این داستان دیگه است. خب این که نو پیغمبر خواهد چیزی تربیت بکنه عشیره خودش رو، نمیخواد یه عده مرفه بیدرد درست بکنه. بگذاریم من میگم برگردیم به این مسئله اساسی، قرآن چه مدلی میخواد با این پدیده مواجه بشه؟ شما یک پدیده یه هژمونیک دارید که شکوه داره، عظمت داره، جلال داره، شکوه و عظمت جلالش هم کاملا مشرفانه کرده، مبدع اینم عبادت. دوستان بکنید ما اصلا بحث صورتگری تو مسجد شروع کردیم ولی رسیدیم به این که اصلا قلب تمدن روم چیه؟ روم بیزانس، نه روم مقدس. بت پرستیشه. قلب تمدن ایرانی هم همین پرسته، همین مدل پرستش و اعتقادات فلسفیشه. فلسفه یعنی حکمت و خسروانی و پهلوی و اشراقی. بعدش هم تبعاتی داره، بله تبعات بعدش هم قبول داریم، تبعات بعدش اول نبود ولی بعدا یواش یواش به میترائیسم و آناهیتا و ناهید پرستی و غیره و غیره رسید. شما اول میای با این درگیر میشی یا نه؟ من میگم استراتژی قرآنی خیلی عجیبه. استراتژی قرآنی اینه، اول میاد به شما میگه نگاه کنیم خیلی موجودات جاهلی و نشون میده این جاهلیتو از همون الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر، که هر آدم عاقلی نگاه بکنه میگه خب بی عقل، میزان آدمای مرده تو چه به دردت بخوره، زنده هاتو بشمر حداقلش اینه. ولی میگه نگاه کن به چه فلاکتی افتادی. اثبات میکنه به خودش که تو موجود جاهلی، اتفاقا توحید پرهیختگانی و نخبگانیه. آدم جاهل در مقابل آدم عاقل، کی عاقله؟ آدم موحد. اینو ثابت میکنه. چون میگه عرب جاهل مگه چیزی به اسم جهالت میفهمه؟ عرب جاهل جاهل تا آخرش هم جاهل. این دیگه اینم دقیقاً همون حرف مستشرقینه. عرب جاهل اگه جاهلیت براش ارزش منفی نداشته باشه که قرآن نگیرین تو سرش نمیزنه. معلومه که عقلانیت براش ارزشه. بابا آدمن اینا. یه جوری شخصشناسا برخورد کردن که انگار آقا هر کی عرب جاهلی ما قبل تو ما قبل تو نه عقلی وجود داره نه چیزی، اینا اصلا گابولن، یه عده موجوده. برعکس اسلام داره میزنه تو سرش، میگه خاک تو سر که چه موجود جاهلی هستی. عقل داشته باش. عاقل بودن یعنی چی؟ یعنی واحد بودن. آدم واحد عاقله. و تو اساسا عاقل بودی. هویتت همین عقلانیت توحیدی بوده. ابراهیم و تأکید روی حضرت ابراهیم. این تأکید روی ملت ابراهیم یکی تمرکز قرآن رو اقوام گذشته است. با محوریت انبیا که اینو الان میگم. نکته دوم تأکید روی ملت ابراهیمه. ملت ابیکم ابراهیم. اینا میخونیم الان آیاتش. از این دوتا به نظرتون هویت میده یا نمیده؟ یعنی شما از یک طرف میگی تو عرب جاهلی، یکو نذاشتم. خب؟
کاش یکو یه مقدار خرد
کنم. ببخشید یکو من می‌خواستم سه بنویسم. اجازه اگه میدین سه نقد انحراف نقد شرک اقوام گذشته. با محوریت انبیا. یک رو عرض کردم الان. یک چی بود؟ نقد جاهلیت عرب در مقابل و دعوت به عقلانیت
توحید. جاهلیت در مقابل عقلانیت.
اساساً عرب اساساً جهل در مقابل چیه؟ الجهل مقابله هو العلم نیست. به خلاف باز این ترجمه فارسی غلط، عرب اساسا جهل رو در مقابل عقل میفهمه. جهل رو خیلی تعبیر عمیقی هم هست. حالا این برمیگرده به معجزه الهی در زبان عرب یا برمیگرده به یه چیز دیگه؟ بخشش برمیگرده به این رابطه زبان عربی و عبری و نوع کتب آسمانی طبعا و غنای این دوتا زبان. و عقل از اقال میاد دیگه، اون چیزی که انسان رو پایبند میکنه. جاهلیت به شدت پیوند خورده با هوس. یک نوع ارتباطی بین دل و عقل وجود داره تو این تعبیر، تعبیر جاهلیت و تعبیر عقلانیت. یعنی بخلاف اون تصویر یونانی که عقل یک دنیا داره، دل یک دنیا داره، دل رو باید چکا کنیم؟ بسته کنی درشو. و اساسا این مانعه، تو باید با عقل سرد خودت بری جلو. تعبیر جاهلیت در مقابل عقلانیتی که توی عربی هست، البته تو عبری هم هست، خب این تعبیر که یک مقدار تعبیر عمیق دینی معلومه، این تعبیر اساسا داره محور اصلی رو چی قرار میده؟ میگه محوری که باعث مانع عقلانیت توی هوسه، لهو و لعب و لغو و هوس و هوا. حالا این کلمه هوا رو بنویسم.
استاد این ردش به عرب چیه؟
آها
این ربطش این چیزی که شما میگین نهات جاهل بودن، این ربطش به این که جاهلیت عربی چیه؟ چون تو قرآن تو عربیش هم میاره، خب میگفت جاهلیت،
نه میگه جاهلیت، نمیگه جاهلیت عرب، میگه جاهلیت الاولا. الان جاهلیت الاولا رو قشنگ نشون میدیم تو. الان میخوام اصلا کلا بریم سراغ
همین. اولا رو بعضی تفسیر به همین عرب بودن
نه اولا بودنش به چیه؟ یعنی بعد میگه وجد آبا انا، خب بعد نه اصلا کلا مسئله ارجاع به یک مرجعیتیه. شما همین بت پرستی و غیره و غیره رو میگه آقا ما همینجوری بودیم، خب اما واقعیت اینه این در نهایت به شکل پنهان داره ارجاع میشه به چی؟ به یک مرعوبیتی در مقابل یک تمدن حاکم. سوال اینه شما به جای اینکه اونو بزنی، چون اونو نمیتونی بزنی، دلیلش اینه خیلی قشنگ احساس میکنه عقب افتاده از تو. یعنی شما بهش بگی بابا تو پیشرفته ای تو فلان، این که باور نمیکنه در مقابل اونها، ولی به خودش بگی نگاه کن عامل بدبختی تو همین اعتقادات غلط است.
جاهلیت اولا
ما
فقط
تو
اون
تبرج جاهلیت اولا الان میاره. من چند تا تعبیر در مورد جاهلیت هست، اینا رو الان میخونیم. خب از تو قرآن من اول چارچوب نظری رو بگم،
اولا رو بگید
الان میگم، الان میرسیم. خب شما باید اثبات بکنی که طرف مقابل دوچار یک فرهنگ جاهلیه و اثبات بکنی که اساساً مقابل این چیه؟ توحیده. نشون بدی که اساساً تو خودت ممهدم بودی، ملت عبیکم. عبیکم که داره میگه یعنی چی؟ یعنی بابا بزرگ همه تونه دیگه. یعنی اصلا شما جدتان، شما هویت قومی داری دیگه، هویت قبیله‌ای داری، شما اصلا کلن کی؟ یه جدی داری. عبیکم رو شدارم بیش تاکید میکنم چون که اصلا ممهد بودی که یک هویت تو هویت توحیدی اصیلت و این جاهلیت دخیل بود، یه عده دیگه آوردن توی شما. شما اول که اینجوری نبودین، شما که موحد بودین، شما ملت عربیکم ابراهیم بودی که بعد از اون ور دیگه میاد میگه که خب میدونی چه بلایی سر شما اومده؟ همون بلایی که سر اقوام گذشته اومده. و میدونی چه بلایی سر شما خواهد اومد اگه مواظب نباشین؟ همون بلایی که سر امام گذاشته اومده. با محور چی؟ با محور انبیا. این باز خودش اتفاق متفاوتیه در تقریر تاریخ. شما تا برین هرودوت بخونید، برین اصلا هر چی میخواین بخونید، تاریخ جای انبیا توش هستن یا نه؟ اصلا نیستن. چرا؟ چون تو قدرت نیستن، شکوه جلال عظمت اینو باید روایت کرد، فلان پادشاه فلان قدرتمند فلان سیاستمدار. تاریخ اصلا از این زاویه کسی نمیخونه. تاریخ شما به خاطر همین اصلا نمیبینی، ردی از انبیا نمیبینی توی روایت تاریخیه. در این حالتون میگه نبض عالم تو اونجا نمیزنه، نبض عالم داره این جای دیگه میزنه. قرآن که نمیاد داره خودشو بمره تو اون وادی که بگه امپراتوری ایران، امپراتوری. اصلا خدا میگه من اینو خودم بهش جکر رو فر دادم، ولی من وقتی روایت میکنم اساطیر الاولین نمیخوام بگم که اونا میگفتن اساطیر الاولین. اتفاقا قرآن امر داره که هیچ صحبتی در مورد اساطیر الاولین نکنه، دقیقا بر مبنای حق صحبت بکنه. تفاوت بیان حق و اساطیر الاولین چیه؟ این بر محور انبیاء الهیه، اون بر محور تلک اسماء سمیتموها، اون بر محور انحرافاته. اصلا شما نفس همین که اون انحراف رو ذکر بکنی و نقدش هم بکنی داری بهش اعتبار میدی. اصلا اینقدر میخوای ارزش قائل بشی براش، حتی اینقدر میخوای بزرگش بکنی، یک نادیده گرایی سنگینی قشنگ حس میکنه، انگار که شما یه کتاب آسمانی آوردین تو یه جایی که بابا امپراتوری ایران از امپراتوری ایران عرب، بابا اونا چی هستن در موردش حرف نزن. او که همین جاهلیت اولای توه، بعدن اینو میگه ها، یعنی تو اثبات جاهلیت اولا رو برای این کردی. جاهلیت اولا یعنی یک اون جاهلیتی که در مرحله اول داشتی قبل از اسلام. خب این مرحله شما یک هویت توحیدی داشتی، یه جاهلیت دخیلی اومد تو رو دچار خودش کرد که بعدا میگه این دخیل بود، تو که توحیدی بودی، ملت عبیکم میگه ابراهیم بود، چی شد این اومد از جای دیگه اومد؟ و میگه آقا این که از جای دیگه اومده پس معلومه اونم جاهلی بوده. یعنی نمیتونی تو لحظه اول اینو بگی. دوستان ما بعضی وقتا فکر میکنیم نقد آمریکا بکنیم، نقد اروپا بکنیم، نقد غرب بکنیم، مردم ما به چه نتیجه میرسن؟ اینکه ما خیلی خوبیم. اون تا وقتی که اعتقاد پیدا نکنه گوهر ارزنده‌ای پیشش هست به اسم توحید، به اسم اسلام، و احساس نکنه اون چیزی که غرب داره رو منم که تو زندگی منم هست چه چیز نکبت و کثیفیه، همه نقدایی هم که شما دارید میکنید نتیجه معکوس میده. احساس منو بری ریاکار حرف مفت دارم میذارم، به راحتی این جمله رو خواهم. اون باید اول به ذات ارزش درونی خودش برسه تا و امتداد اون چیزی که بیرون به عنوان شکوه و جلال عظمت می‌بینه رو در درون خودش به عنوان نکبت و بدبختی و جهالت متهم بکنه تا بعداً بتونه مرجعش هم دیگه اصلا لازم نیست بعداً اثبات بکنی، خود به خود اون مرجع هم از مرجعیتش خواهد افتاد. راهبرد درست اینه. حتی اون جایی هم که وارد نقد طرف مقابل میشی اون نقطه‌ش رو مورد توجه قرار نمیدی، دوباره میای به محور انبیا شروع می‌کنی به روایت کردن قصه خودت. این دو نوع مواجهه است، دو نوع مواجهه است. به نوع مواجهه راهبردی کدوم یکیه؟ شما اگه میخوای پیروز بشی باید اول از همه نقطه قوت تو افزایش بدی. رو نقطه ضعف تهدید کردن حریف که نمیتونه شما رو پیروز بکنه. حالا هر چقدر حریف تو تهدید کنه، اولا که تهدید تو شوخیه، چون طرف مقابل اونو به عنوان تهدید نمیدونه، اتفاقا اونو به عنوان فرصت میدونه. همه شکوه و جلال عظمت، هر چقدر بگی نه این شکوه اونا این ایراد داره، این ایراد داره، این ایراد داره، اون تو بیا همینجا ببینی شکوه الان اینجا کجاست، اینجا تبدیل شده به یک خلقی، اینو بزن، این راحت‌تر میتونی بزنی و نشون بده که تو ارزش یه گوهری داری به اسم ملت ابیکم ابراهیم، اینو بیار بالا. و لذا این ملت ابیکم ابراهیم بعد تکلیف تو رو با یهود و نصارا همه اینا معلوم میکنه، با خورشید پرستی هم معلوم، چون حضرت ابراهیم با خورشید پرستی هم درگیر شد دیگه. اولین درگیری حضرت ابراهیم با بوتا بود، دومی درگیریش با کیا بود؟ با همین میترائیسم و ناهید بود دیگه. هم ناهید پرستی هم میترائیسم، هر دو شو داری توی ادبیات حضرت ابراهیم، داریم یا نداریم؟ به صراحت تو قرآن اولش میره سراغ آناهیتا یا ناهید، بله اول ستاره‌ای که در میاد فلا ما افلا، بعدش بعدا میره سراغ میترا یعنی خورشید. هذا اکبر.
به جز داره تاریخی حضرت ابراهیم با میترائیسم اینا منتقل
عرض کردم، میترائیسم و ناهید پرستی یعنی پرستش آناهیتا، این دوتا قبل از زرتشت حضور داشته. انحراف دوره هخامنشی دین زرتشت یک بمونه میاد جلو که اجازه نمیده این انحراف بیاد. بت پرستی که هیچی، یعنی بت پرستی از همون اول نگاه به شدت منفی در موردش وجود داشته تو دین زرتشت. تو حتی اون قبلش هم تو دوره آناهیتا و اینا هم نگاه بکنید، تو اون دوره‌ای که به نحوی این فلسفه خاص وجود داشت هم بت پرستی خیلی منحط دیده میشد. تو دوره بعدی
ستیز داشتن
اصلا، آره یعنی اصلا اجازه نمیدادن بت ساخته بشه. بت اگه ساخته میشد اصلا کلا یکی از ریشه های درگیری دوره هخامنشی جنگ ایران و یونان زیر ساخت اعتقادی بوده، یعنی اینا میگفتن ما مؤمنیم اونا بت پرستن. اونا بت پرستن، ما موحدیم، ما دینداریم، ما موحدیم، خدای یگانه رو قبول داریم. در جنگ مقدس بوده برای ایرانی ها و به خاطر همین پیروز میشن.
آقا مذهبی
میشن. آقا این طاغوت میناد یک منافع اقتصادی اینا براش مترتبه.
بله دیگه.
تو اون قسمت عرب بیابونی اینا چه طاغوت چه حضوری داشته؟
به شدت. چرا؟ من در مورد عرب بیابونی توی بحث فقه اقتصاد باید دو سال باز بریم بعد. ما راهش 3 سال دیگه، پارسال که فقه فرهنگ خانواده و زن بود، قبلش فقه سیاست و قبلش که اقتصاد بود. اونجا توضیح دادیم که اساساً شبه جزیره عربستان یک چهارراه فرهنگی صرفا نیست، اساساً این چهارراه اقتصادیه. دلیلش چیه؟ جنگ ایران روم، جلسه دو جلسه قبل هم گفتم جنگ ایران روم یه مسئله رو پدید میاره. راه بسته میشه، راه اصلی تجاری عملاً از سمت یمن کالاها میومده میرفته توی بیزانس و این عربا به خاطر اینکه بی‌طرف بودن عملاً، هرچند که به نوعی زیر نفوذ ایران بودن ولی بی‌طرف بودن و اونم بازی می‌کردن، کارش هم نداشت حکومت ساسانی. اصلا
تو تحت سلطه جای نبودن یعنی از نظر جغرافیای حکومتی،
بله، ولی زیر نفوذ یمن بودن، یعنی یمن روشون اگه اراده می‌کرد یمن بیاد با اینا درگیر بشه میشد و لذا حساب می‌بردن از یمنیا و یمنیا زیر نفوذ ایران بودن. خب بله، اصلا رسما جز ایران بوده به تعبیر دقیق تر بخوام بگیم. ولی نه، اینجا باز گذاشته بودن که با بذار یه بخش از خود یمنی‌ها به نفعشون بود، یمنی‌ها به نفعشون بود و ایرانی‌ها به نفعشون بود که آقا این راه باز باشه که یه سری چیزایی بره و بیاد. اینا به پول و پله رسیده بودن اصلا. شما لذا رباخاری در شبه جزیره عربستان جا میگیره، جاپاش باز میشه. خب مسئله اینه، باید رباخاری بتونه بکنه، باید کسافت کاری بتونه بکنه، باید ظلم بتونه بکنه. لذا خاندان ابو سفیان، خاندان بنی امیه اساسا این تغییری که الان در ازشون داریم تغییر کاملی نیست. بنی امیه یه اخلاق بسیار حرفه‌ای داشتن، یعنی ساده نگیرین رفتار معاویه رو، این توی یه خاندانی روش کرده، اصلا اهل درگیری نیست. ابو سفیان اساسا دنبال جنگیدن با پیغمبر نبود. باورتون میشه؟ کی جنگ رو انداخت؟ ابو جهل رو انداخت. ابو سفیان نمیخواست به جنگ با پیغمبر، کاروان را مینداخت، سرمایه های جهان کل جزیره عرب رو این جمع میکرد، پولا همه دست این بود. باید بتونه یه فرهنگ، خب چطوری میخواد حاکمیت داشته باشه؟ باید کلیدداری کعبه دستش باشه دیگه. خب کلیدداری کعبه بخواد دستش باشه، من دارم وارد بحثه میشم که شما باید تحقیقاتشو برای من بیارین، بقیه شما طور خدا بیارین دیگه، من وارد جزئیات نباید بشم. دعوای بنی امیه، کلیدداری کعبه، بت پرستی، نوع مواجهه با ابو طالب، همه اینا بخشی از یک بازی سیاسیه برای قدرت پیدا کردن سلطه بر عرب. اصلا کلا پدید اومدن پیامبر اکرم، بالا اومدن پیغمبر، نوع مواجهه عبدالمطلب با ابو طالب با پیغمبر، نوع مواجهه طرف مقابل، جدال به قدرت، یعنی اصلا شکی نیست. حالا میگم یه وقت از یکی از کتاب شریعتی رو خونده اینجوری داره میگه، یکی از نه بابا متن رسمی تاریخی داری میخونه، اون بعد وقتم بالاخره چهار تا کتاب خونده بود دیگه. نه این تقریر غلطی نیست، خود آقا هم توی تقریرات در مورد دوره پیامبر اکرم همینا رو اشاره میکنه، تقریر متناسب با شواهد تاریخیه. پس طاغوت هم بوده، درسته؟ بریم سراغ متن قرآن. دوستان کار کنم جلسه بعد من بدون متن خب عرض محضرتون که ببینید تصویری که از حضرت ابراهیم سوره آیه 35 سوره مبارکه ابراهیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از قال ابراهیم ما ربش الهذا البلد آمنا وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. سوره ابراهیم آیه 35. و از قال ابراهیم ما ربش الهذا البلد آمنا وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. و یاد کن هنگام را که ابراهیم گفت پروردگار را این شهر مکه را منطقه امن قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور بدار.
معلومه که چقدر سلطه وجود داره، سلطه، یعنی حضرت ابراهیم هم میگه بابا این بچه های من حداقل بت‌پرست نشن، اورده یه جایی که دیگه وادی غیر زیزر باشه، هیچ کسی هم دیگه هیچ کسی اینجا نیست دیگه بابا، در بت‌پرست همینجا حداقل یه قومی پدید بیاد از ما که بت پرست نباشن.
ادامه دیم رب انهانه از لذن کسی را منانه،
انهانه کیان؟
بت ها
بت که
دختران
الهه ها میگه این بت ها دارن چی کار میکنن؟ این الهه ها همچنان همون نگاهی که شما توی یونان دارید میبینید، بعدا تو بیزانس دارید میبینید، و اون موقع هم توی بابل پر رنگ بوده. انهن اضلل کثیرا من الناس، کلافه گردن حضرت ابراهیم رو. فمن تبعنی فانه منی، از همین قوم خودم دیگه، فان من تبعنی من از کیا؟ چون صحبت سر کی بود؟ بنیه دیگه، چون میگه اون کسی که اگر لا ینال عهد الظالمین، و بعدش هم اون ادبیات دیگه که داره شبیه همون ادبیاتی که با حضرت نوح داره دیگه، که این انه لیس من اهلک، اگر که هر کی که تبعیت بکنه از من، از من هر کی تبعیت بکنه اصلا کلا هیچ نسبتی به من نداره، هرچند که از فرزند من باشه. این جمله دوم یک مقداری در کنار اون دعا میخواد بگه خدایا فرزندان منو چیکار کن؟ حفظ کن از عبادت اصنام، ولی اگرم کردن خدایا من هیچ رابطه‌ای با اینا ندارم. پذیرفته، یعنی تسلیمه. خیلی ویژه
بازم اینجا نمیرسیم که الان هیشمونی باعث پرستی شدن، یعنی میخوام بگم
چی مثلا واقعا این نگرانی، چه نگرانی حضرت ابراهیم داره؟ تو اومدی توی یک جایی که الان میگه ربنا
اننی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع،
آورده بچه‌هاشو ذریه خودشو به وادن غیر ذی زرع، که چی؟ که هیچ کس هم نیست. چرا داری میترسی؟
آجا به قول شما از هژمونی خارج کرده دیگه، بچه‌ها بر تو بادی
میاد. لامصب یه چیزیه، کثیرم من الناس و اذلال کرده دیگه.
چرا فرار کرده؟
سوال من میگم، سوال از حضرت ابراهیم بپرسین چرا؟ چرا
اگر این تحلیل باشه که این واقعا یه فایده است، بخاطر اینکه شما که نمیتونید توی وادی بریزی زد بدون ارتباطات زنده بمونی که.
پس اصلا از حضرت ابراهیم باید اینطوری که
امور فرهنگی قرار بگیرید. بعد از اینکه آخه ببینید تو تحلیل شما هژمونی زیر ساخت بت پرستیه.
نه دیگه دو بود داره، شما اول کلاس بودیم دیگه یا نبودیم؟
نه
دو بود داره، یک بود اصلی داره یک بود فرعی داره. اینو اول کلاس رو ببینیم. بود اصلیش صورت فردیه، اساسا این و روانیه هر انسانی، زمینه ای که هر انسان داره برای بود پرستی توضیح دادیم. طاغوت داره از این زمینه چه استفاده ما. هژمونی تو دومیه.
نه اصلا طاغوت چجوری شکل میگیره
توضیح دادیم اینو. حالا اون توضیح رو نگاه کنین، اگه نقد داشتین تو گروه بذارین، جلسه بعد ادامه میدیم. چون اول کلاس من داشتم دقیقاً همین سوالو پاسخ میدادم. خب تذکر دارم میدم که دوستان از سر وقت بیان. ادامه بدیم.
ربنا انک تعلم ما نخفی.
خب ربنا انی اسکنت و به منظوریتی به منظوریتی این بخشی از ذریه ام آوردم، این واد غیر زیز اند بیتک المحرمم آوردم. همچنان این بیت ویژگی داره ظاهرا، یعنی خود چه بسا خود این بیت هم حافظ باشه. خب بعد میگه ان طهرا بیتی، طهرا بیتی رو حالا بعدن میخونیم. خب اینا رو آوردم اینجا که چیکار کنن؟
ربنا
لیقیم الصلاه، اینجا بیان نماز بخونن،
عبادت رو برپا
کنن. آره دیگه، اقامه کنن نماز را، نماز به سمت این قبله، این قبله ای که قبله توحیدیه، یه فرهنگ جدید رو بیان بنا بکنن. خب
فجعل افعدتا من الناس تحوی الیهم.
تا نه حضرت نمیخواد وادی غیر ذی زرع رو ارتباطات اجتماعیش رو چیکار کنه؟ ندیده بگیره. نه میگه میخوام یه قطب بسازم بقیه بیان به سمت این، نه اینکه اینا برن به سمت من. هر جای دیگه قطب بسازم اون قطب نمیشه. روشنه؟ تو میخوای، اگه میخوای به عبارت دیگه یه فرهنگی مقابل کل این فرهنگ‌های موجود بنا کنی، ناچاری به اینکه یه شهر درست بکنی و یک نقطه مرکزی نمادین اونجا بذاری، بر مبنای اون یک شریعت بنا بکنی و بعد بقیه رو دعوت کنی. وگرنه در حاشیه بقیه فرهنگ‌ها همون اتفاق میفته که
اصلا لحاظ راهبردی تجویز می‌کنه.
و حضرت ابراهیم تجویز کردیم، نه برای الان خودمون. من الان خودمون توضیح. دلیلش اینه که ما الان به همون دلیلی که خداوند به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ملت ابیکم ابراهیم تموم شد، از ابراهیم معاملات انجام داده، تو اگه مردی برو معاملات ادامه بده.
ما یه دفعه
نه دیگه تموم شد هژمونی، اون اصلا ذیل هیچ کدوم از اون هژمونی اون دیگه پدید نیامده بود.
الان که تحت هژمونی چیزی از اون ملت ابی
چرا مونده؟ دقیقاً همین سوال از پیغمبر بعد بپرسین، چیزی از ملت ابیکم ابراهیم در زمان پیامبر اکرم مونده بود که پیامبر اکرم داره دعوت میکنه به اون؟ وضعیت ما الان خیلی هم بد باشه میشه مثل وضعیت نیست دانید. ما خیلی اقتدار دارم. ما کجا؟ عرب جاهلی کجا؟ پیامبر خدا به پیغمبر اکرم میگه آقا اشکال نداره، همه این اتفاقات سر جاش، شما یه ظرفیتی داری به اسم ملت ابیکم ابراهیم، کجا اند بیتک المحرم؟ این میشه سرمایه اساسی تو برای پدید آوردن یک تمدن.
ظرفیت کی فهمیدن؟
این خدا فهمیده.
نه بین تو فرهنگ یعنی ظرفیت کجاست؟
همون جایی که پیغمبر تونست بکشش.
اگر این باشه که خب قبل از پیغمبر باید بیاد بالا.
همین پیغمبری میخواد که الان همه بحث ما دقیقا شما داری سوالی رو میاری بالا که سوال جلسات بعد ماست که پیغمبر داره چی کار میکنه. دقیقا مسئله همینه. شما میتونستی میگم خدا من از جای خدا این سوال رو بپرسیم، خدایا برای چی نیومدی تو ایران یه پیغمبری بید. ایران که خوب گل آخرش هم پیغمبر میگه آقا پیغمبر اسلام میگه اگه ایمان در ثریا باشه، تازه در مورد دوباره چی داره صحبت میکنه؟
علم.
علم علم در سوریا باشه در مورد ایمان هم آخه دارن، یه روایتی دارن در مورد ایمان. خب سوریا هم میدونین باز دوباره مشکلش رفت چی؟ با رفت ستاره و از این حرفا. خب
چون با ایران هم میزنن،
با ایرانی
هم
اینجوری
اگه سرود اگه اونجا باشه میرم پیداش میکنم برمیدارم. بعدش هم نه بعدش هم اشاره داره دیگه که مثلا این در مورد ایرانی ها. خب این اومدی از اول ایران دیگه، روم حداقل در مورد روم بگو آقا میگه کسی که میخواد بت پرستی رو نابود بکنه باید بره تو قلب بت پرستی، بت پرستی رو شکست بده.
یعنی
این دو تا استراتژی شکست خورده است رفقا، رومش که معلومه چرا شکست خورده است. اینجا روایت میکنه، نقد میکنه، میگه بابا اینا اومدن حضرت تو حاشیه نرفتن تو متن، بره تو دربارو، دربارش هم داشتیم حضرت کیم یوسف، حضرت یوسف رفت تو دربار مصر ببینید چی کار تونست بکنه. بله بت پرستی به شدت افول میکنه توی مصر، گزارش رو خوندین دیگه، گزارش روند بت پرستی در مصر باستان بعد از حاکمیت حضور حضرت عیسی علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام کاهش پیدا مونه، ولی بعدش دوام پیدا مونه، بعدش دوام اینه. اگه نه کل اون ماجرایی که حضرت موسی و اینا دارن بعد از چیه؟ بعد از اینه دیگه. خب بعد از اینه دیگه، حواستون هست دیگه؟ آره؟ آره یا نه؟ یه جور نگاه میکنین حضرت موسی بعد از حضرت یوسفه. آره شما نگی من کلا شک
می‌کردم.
آره بابا حضرت یعقوب دیگه، حضرت یعقوب و حضرت یعقوب اسرائیل بود دیگه. آره بعد از خب
ببین
آقا وایستین یه لحظه یه لحظه. خب در وقت تموم میشه بذاریم من این بحث رو برسونم. چرا شما میبینید که همین اتفاق افتاد برای اونا؟ باقا پیغمبرم بود اومد اقتدار حاکمیتی اصلا ضرب شستایی نشوندن مردم از گشنگی نجات داد، چقدر آدم خوبی بود نشون داد، اون آخر آدم های عوضیه اینا، ولی بازم عوض نشد. بابا پادشاهی داد بعد سلیمان داوود، اصلا اینا بودن ما نمیجنگیم، اصلا جن و من جن هم آورد براشون. قرآن اینا رو مثال میزنه میگه آقا اینا مشکل حل نمیکنن، اینا مشکل حل نمیکنن. بعدش میگن آقا اینا رو اصلا بر کن، یه حضرت عیسی از این گوشه نشسته اصلا هیچ کاری هم به اینا نداره، یه عده آدم تعبیر اون مدلش هم رفتیم جلو. نمیخوام بگم اینا جواب نمیده، اتفاقا باید این نقطه ها رو بکاری توی ایران و روم و مصر که بتونی بعدن یک سر با یک حرکت طوفانی پروژه آخرتو بیاری وسط میدون. ولی اون پروژه‌ای که همه چیزو جمع میکنه نقطه ای که حضرت ابراهیم گذاشته توی این نقطه و خودش هم نمیتونه اینو ببره جلو. یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم باید دوباره بره سرمایه گذاریش رو ببره رو بنی اسرائیل، رو همه اون داستانه که بوده. نمیشه باشتیم استراتژی خدا رو تو کل تاریخ باید یاد بگیم. معنی داریم این رو میخونیم، میگه خدا چجوری داره عالم رو میبره به سمت
توحید،
نقطه نهایی توحید.
یکم زیاد توحید کشیم،
خیلی سخت آدمی زادو. شما دارین در مورد یه عالم صحبت میکنن رفقا، جامعه بزرگ انسانی، تغییر دادن این جامعه. سوال اینه این نقشه الهی برای حرکت بشریت در حداقل ادیان ابراهیمی چیه؟ ادیان ابراهیمی به اعرابه امپراتوری بیزانس، ایران، روم و و چرا یه دفعه عربستان، چرا و اینجایی که ارزش ملت ابیکم ابراهیم پررنگ میشه، اندبیت کلمه حرم پررنگ میشه، پروژه حضرت ابراهیم رو خدا هی تکرار میکنه توی قرآن، هی تکرار میکنه که الان ما الان نگاه کنید نسبت ما با حضرت ابراهیم بیشتره توی قرآن یا نسبت ما با حضرت موسی و حضرت عیسی؟ حضرت ابراهیم حتی به اونا داری میگی نگاه کن شما هم آخرش ابراهیمین، رفتین اشتباه رفتین، برگردیم به حنفیت، حنیفیت ببخشید، حنفیت نه حنیفیت ابراهیمی و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا جلسه بعد دوستان تکلیف انجام بدهن. خب
تجا نه این استراتژی پیامبر تشکیل هم قوم برگزیده بوده دیگه، یا قوم الگو اینا
قوم نه پیغمبر قومیت مد یکی از نقطه‌های کانونی عملیات پیامبره، ولی همه عملیات پیغمبر پیغمبر گشوده است نسبت به همه امم، همه امم، اما سرمایه گذاریش روی قوم جدیه، اینو نفی نمی کنه.
میخواد یه دونه رو بالا بیاره که دوباره بعدا
اینم هست، این هم هست. یعنی نفی این یا کنید شما نفی شهر رو نفی بلد و نفی قریه نکنید، بعد این دو تا رو هم تلفیق کنید. این خودش اون بحث امت سازی رو که ما توی فقه سیاست داشتیم و اون بحثی که ما توی بحث خانواده و قبیله داشتیم توی فقه فرهنگ بعدن ادامه میدیم، یکم از مسجد بگذاریم میرسیم دوباره به این بحث.